ساعت 23:11 شب در تهران. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مراکز آموزشی در اصفهان و چند شهر دیگر به دلیل آلودگی شدید هوا سه‌شنبه تعطیل خواهند بود. نماینده تبریز در مجلس میگوید وزیر کشور گرداننده موضوع رد صلاحیت نمایندگان فعلی است. و بنیامین نتانیاهو به حزب الله در مورد گسترش دامنه حملات این گروه به خاک اسرائیل هشدار داد. مراکز آموزشی در اصفهان و چند شهر دیگر استان روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی به دلیل آلودگی شدید هوا تعطیل اعلام شد. مدیریت بحران استانداری اصفهان به خبرگزاری مهر گفته است تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در مناطق ششگانه شهر اصفهان و خمینی شهر، فلاورجان، شاهین شهر، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، پیر بکران، فولاد شهر و برخوار و سجزی در روز سه‌شنبه 23 آبان تعطیل خواهند بود. تداوم پایداری و سکون مطلق جو همچنان بخش بزرگی از استان اصفهان را در بر گرفته و ابر ناکی شدن، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش میدان دید را به همراه داشته است. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی میگوید شخص وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گرداننده تصمیمات برای رد صلاحیت او و چند نماینده دیگر در انتخابات دوره آینده مجلس است. احمد علیرضا بیگی روز دوشنبه به روزنامه ستاره صبح گفت که چون او و شماری از نمایندگان قصد استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور را داشتند، او با رد صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی تسویه حساب می‌کند. بنابر گزارش‌ها، هیئت‌های اجرایی انتخابات آتی مجلس تا کنون دست کم 25 نماینده کنونی مجلس را رد صلاحیت کرده اند که 4 نفر از آنها نمایندگان زن بودند. معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی گفته است دولت جمهوری اسلامی از تحصیل دختران دانشجوی غزه در ایران حمایت می‌کند و در نخستین اقدام 3 نفر از آنها در دانشگاه بوعلی سینای همدان بورسیه می‌شوند. به گزارش ایرنا، انسی خزعلی درباره جنگ اسرائیل و حماس گفته همانطور که مقاومت به این نتیجه رسید، ملت‌ها باید خودشان دست بالا بزنند. مسئولان جمهوری اسلامی گروه افراطی حماس را بخشی از جریان مقاومت می‌دانند، در حالی که این گروه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان و بحرین به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در بیانیه‌ای به حزب الله لبنان در مورد گسترش دامنه حملات این گروه به خاک اسرائیل هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل در این بیانیه تهدید کرد که ارتش این کشور از این پس هر آتش را با آتشی قدرتمندتر پاسخ خواهد داد. به گزارش رویترز، حملات روز دوشنبه ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله 2 کشته بر جای گذاشت. حملات موشکی حزب الله به شمال اسرائیل در روز یکشنبه چندین مجروح در پی داشت که 1 نفر از آنها بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. از 15 مهر ماه و حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، گروه حزب الله آتشباری بر مناطق جنوبی لبنان و مرزهای شمالی اسرائیل را آغاز کرده است. بار دیگر در ایران، روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی ابراهیم رئیسی، در گفتگو با روزنامه دانشگاه شریف گفته که آمار مجموعه ها، افراد و شرکت های مهاجرت کننده در حال حاضر اصلا خطرناک نیست. او سپس مثال زده که اگر تا سالهای قبل 100 نفر می رفتند، حالا 200 نفر می روند. او پیش بینی کرده که آمار مهاجرت کاهش خواهد یافت و نشانه هایش هم به گفته او ظاهر شده. در همین باره گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و از او ابتدا پرسیدم که چطور افزایش روند مهاجرت نشانه کاهش این روند است و به گفته معاون علمی ابراهیم رئیسی اصلا هم خطرناک نیست.
به طور کلی وقتی ما با مقامات ایرانی روبرو میشیم و اونا از عدد و رقم صحبت میکنن، خیلی باید محتاط باشیم، چون معمولا نشون میدن نه عدد و رقم رو بلدن، نه دو ضرب در دو رو احتمالا میدونن که چند میشه. ایشون معاون علمی رئیس جمهوره و شما ببینید که گفتن که اگر 100 نفر 200 نفر بشه، یعنی دو برابر شدن اهمیتی نداره. اگر کسی از دو برابر شدن یک روند، اونم روند مهاجرت نخبگان، ناراحت نباشه، خیلی خوب جای تعجب داره. یعنی احتمال مفهوم دو برابر شدن براشون فهمیدنش سخته. دوم اینکه ارقام مهاجرت اعلام شده، چیزی در اندازه 100 و 200 نیست، ما از ارقام چند ده هزار نفری داریم صحبت میکنیم. همین باز دوباره نشون میده که عدد چقدر چیز پیش پا افتاده در میان مقامات. گذشته از این که درسته که در برخی موارد مهاجرت میتونه مثبت هم باشه یا اصلا یه سیاست اقتصادی است برای کشورها، فرض کنید مثلا مصر و پاکستان و نمیدونم بنگلادش و سریلانکا و اینا رو در نظر بگیرید و حتی هند، اینا بخش مهمی از نیروی انسانیشون به خارج از کشور میرن کار میکنن و آیدیشون برمیگرده به اون کشور و بخشی از درآمد ارزی اونها محسوب میشه. اما آیا در مورد مهاجرین ایرانی چنینه؟ دوم اینه که اغلب اون نوع از مهاجرت‌های مثبت با یک بازگشت، با یک نرخ بازگشت مداومی روبروست. و سوم اینکه معمولاً فقط منحصر به نخبگان نیست یا عمدتاً متوجه نخبگان نیست. گاهی اوقات فقط نیروی کار ساده است که به کشورهای دیگه میره و پولی برمیگردونه به کشور مبدأ. تو اون موارد ممکنه مهاجرت جنبه مثبت هم داشته باشه. اما ما در کشور خودمون با خالی شدن نیروی متخصص روبرو هستیم. نیروی متخصصی که براش سرمایه مالی زیادی صرف شده و قراره به بهره‌برداری برسه، ولی در زمان بهره‌برداری به دلایل متعددی که نابسامانی کشور هست از کشور خارج میشه و احتمال بازگشتش هم دیگه اندکه. ضمن که معمولا ارتباط مالیش رو هم با مبدأ مهاجرت این کشور خودش از دست میده و بنابراین پولی به کشور برنگرده. چند وقت پیش یکی از مقامات بهداشتی اعلام کرد که ما تا چند سال دیگه نیازمند ورود جراحان قلب. همین یه مورد شاید نشون بده که ما چه وضعیت وخیمی رو ممکن تجربه کنیم.
آقای قاضیان، ما خودمون میدونیم، خود مسئولان هم تازه اذعان دارن به اینکه بخش عمده مهاجرت افراد و نخبگان به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، وقایع سیاسی، فشارهای اجتماعی و از این دست به هر حال از کشور خارج میشن. بیشتر این مهاجرت ها برخلاف کشورهایی که شما اشاره کردید برگشت پذیر هم نیست، یعنی میرن و به قصد اینکه اصلا دیگه هرگز بر نگردن. این وضعیت چه خزینه هایی برای کشور به دنبال خواهد داشت؟ با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید، یعنی این موج مهاجرت ها به پزشکان و کادر درمان هم رسیده و بسیار نگران کننده در حال افزایشه.
بله، همونطور که گفتم این نگرانی در جنبه های مختلفی هست، حالا فقط هم در سطح متخصصان سطح بالا نیست. ما الان با مهاجرت تکنسیان ها یعنی نیروهای متخصص میانی روبرو هستیم. گذشته از اینکه با مهاجرت شرکتی هم روبرو هستیم، یعنی گاهی اوقات شرکت ها هستن که مهاجرت میکنن میرن یه جای دیگه، هم از اینکه پرسنلشون رو ببرن نبرن. اولین مسئله که در اینجا وجود داره اینه که خب کشور از نیروی متخصص کم کم خالی میشه. دومین مسئلهش از لحاظ اقتصادیه، چون این نیروی متخصص براش سرمایه گذاری شده تا به بهره برداری برسه. درست مثل یک کارخونه که شما سرمایه گذاری میکنید، زمان صرفش میکنید و وقتی به بهره برداری میرسه محصولش رو کس دیگری ببره. این دقیقا چنین حکایتی داره و ضربات عمیقی به جامعه میزنه از لحاظ اقتصادی. گذشته از اینکه از لحاظ انسانی و اجتماعی هم تعهد به جامعه رو اندک میکنه. وقتی افراد وضعیت زندگی رو در اینجا نابسامان میبینن و ادامه زندگی رو به شکل مناسبی در اینجا فراهم نمیبینن، خب تعلقشون به این جامعه کم میشه. یکی از دلایلی که پولاشون دیگه بر نمیگرده اینجا، خودشون بر نمیگردن، هم همینه، یعنی فقدان تعلق و دلبستگی به وطن به شکلی که فعلا داره اداره میشه، یعنی شیوه اداره کشور. در نتیجه همه اینا زیانهای عمیقی برای کشور به بار میاره. تو نسلهای جدیدتر هم این ایده رو پرورش میده که یا درس خوندن آدم رو به جایی نمیرسونه که الان در ظرفیتهای خالی دانشگاه قابل مشاهده است، یا حتی اگر درس بخونید و به جایی برسید جز با بستن با حکومت نمیتونید در اینجا جایی پیدا کنید، در ناچار شما هم باید از این کشور بیرون برید.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا بود و تحلیل او از مهاجرت نخبگان. بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای ایرانی هم از جمله افرادی هستند که در سالهای گذشته چمدان بستند و از ایران مهاجرت کردند. یکی از دلایل این مهاجرت‌ها مشکلات مالی است که حتی ورزشکارانی که در رقابت‌های بین‌المللی هم خوش درخشیدند دچار اون شدن. گزارش نسرین افشار رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
من امیر حسین محمودپور هستم، کاپیتان تیم ملی رویی، دارنده 13 مدال بین‌المللی آقای ایرانی. بعد از مسابقات بازی‌های آسیایی با وجود این شرایط من کاملا ناامید شدم از تمام این سال‌هایی که ورزش کردم و در فاصله 4 الی 5 ماه مونده به مسابقات سهمی المپیک که قطعاً من سهمی المپیک رو می‌گرفتم، میخوام همینجا خداحافظی خودم رو اعلام کنم و در مسابقات بین‌المللی دیگه شرکت نمی‌کنم.
این صدای امیر حسین محمودپور عضو تیم ملی قایقرانی روینگ ایران است. او با انتشار این ویدیویی میگوید با حقوق 4 میلیون تومان نمیشود زندگی کرد و حالا برای تامین زندگی دست فروشی میکند. این برای اولین باری نیست که ورزشکاری با داشتن مدال و فتح سکوهای ورزشی در مسابقات بین المللی بار مشکلات مالی را همچنان بر دوش دارد. هادی چوپان قهرمان مستر اولمپیا میگوید بعد از کسب یکی از قهرمانی هایش همچنان شاگرد گشتکار بوده است.
ما موقعی که قهرمان جهانم بودین باز گشتکاری رو ادامه
بعد که توی 5 سال یه نقره و 4 تا طلای جهان داشتم، یه طلا و یه قهرمانان آسیا داشتم، ولی گشتکاری میکردم.
به غیر از فوتبال و کشتی، بسیاری از ورزشکاران که در رشته‌های مختلف پرهزینه ورزشی لباس تیم ملی را بر تن دارند، برای تأمین معیشت با ورزش حرفه‌ای خداحافظی می‌کنند. مسئولین اما عدم حمایت مالیشان از ورزشکاران را به گردن کمبود بودجه می‌اندازند. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی.
اجازه بدیم به 6 سال قبل برگردیم، به زمانی که زهرا نعمتی، یکی از بهترین تیراندازان المپیک و پارالمپیکی ایران و جهان، برای اینکه بتونه حیات ورزشی خودش رو ادامه بده با اجبار کمیته ملی المپیک و همینطور نهادهای حکومتی به ژنو رفت در مقر حقوق بشر سازمان ملل، به سود جمهوری اسلامی یک سخنرانی رو داشت. همون زمان بسیاری تذکر دادن و اخطار دادن که معیشت ورزشکاران داره متصل میشه به رفتاری که اونها در قبال حاکمیت و حکومت انجام میدن. ثروت ورزش ایران سالهاست که میگن به خوبی تقسیم نشده. اینکه یک قایقران کنارگیری میکنه، اینکه یک دو میدانی کار کنارگیری میکنه، اینکه یک پرتابگر نیزه یا تیر و کمان از رشته های قهرمانی کنارگیری میکنه به خاطر مشکلات مالی که دارن، فقط موضوع این نیستش که به فوتبال به صورت کامل بودجه ها اختصاص داده میشه. در همون فوتبال رو هم که نگاه میکنیم، برخی از باشگاه‌ها که بازیکنانشون بیش از حد در دوران اعتراضات با مردم همراه بودن، امکانات کمتری میگیرن و بازیکنانی که کیفیتی هم نداشتن و سالهاست که دیگه فوتبالشون حتی تموم شده، مجوز واردات خودرو میگیرن. به خاطر همین میتونیم اینو انتظار داشته باشیم که در روزهایی که جمهوری اسلامی به بودجه‌های بزرگ گذشته خودش دسترسی نداره، بودجه ورزش رو کوچک و کوچکتر میکنه، پاداش‌ها و هدایا و بودجه های بزرگتر میرسه به بازیکنانی که همراه هستن با حاکمیت، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حدادی یا حسن یزدانی و امثال این ورزشکاران.
در همین راستا فرشید اسدیان، ملی پوش سابق وشوی ایران، نیز به دلیل حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی در استوری اینستاگرامش از ممنوع خروج بودن، ضبط شدن اموال، مسدود شدن حساب‌های بانکی و مشکلات معیشتی که طی ماه‌های اخیر از سوی حکومت برایش به وجود آمده گفته بود. در این میان نیز ورزشکاران حرفه‌ای زن و معلولان از تبعیض‌های مالی بیشتری نسبت به مردان برخوردارند. دستمزدهایشان اندک و در بسیاری مواقع پاداش‌ها شامل آنها نمی‌شود. کمبود امکانات، زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی، عدم پخش مسابقات از صدا و سیما، فعالیت نکردن بخش خصوصی و اسپانسرها به دلیل دیده نشدن تبلیغات در ورزش زنان و معلولین، از عواملی است که راه سرمایه‌گذاری و ورود پول را به این دو حیطه می‌بندد. زنان ورزشکار علاوه بر رویارویی با معضل حجاب اجباری، برای کسب درآمد هم معمولاً دارای شغل دوم هستند که این موضوع گاه مانع تمرکزشان در مسابقات قهرمانی است. در این میان هم شاهد افزایش موج مهاجرت ورزشکاران نخبه، حرفه‌ای و مدال‌آور هستیم. بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به مسائل معیشتی و شغلی ورزشکاران، عوامل اجتماعی و سیاسی و سرمایه‌گذاری کشورهای مهاجرپذیر و رقیب در عرصه ورزشی باعث مهاجرت و خروج هرچه بیشتر ورزشکاران از ایران شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام